بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هدیه به آستان ملکوتی حضرت سید الشهدا سه صلوات حسینی عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. اللهم صل علی
و اما بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. در ادامه مباحث لیالی گذشته کمی به بحث حجاب و تتمه بحث مادر، جایگاه مادر و زن که دیشب در موردش عرایضی داشتیم حرف بزنیم و چقدر حیف که امسال نتونستیم برسیم به سار الله و ابن ساره و الوتر الماتور و برسیم به اصحاب سید و شهدا که چه حرفهای بسیار زیادی در اون وادی داشتیم که هر کدام از اونها دوباره باز می شد پرونده های بسیار متعددی. دیشب عرض کردیم در مورد مقامات بانوان نکاتی رو و عدم تفاوت یا عدم برتری بهتره بگیم نسبت به آقایون و خانوم‌ها که مسئله دیری نیست. در مورد حجاب خب خیلی صحبت میشه و خیلی هم صحبت شده، شما هم خیلی شنیدید، منتها شاید بیان کنیم که اگر ما بخوایم تجربه گذشته خودمون رو تکرار نکنیم و بتونیم یک کار درست و ریشه‌ای برای حجاب انجام بدیم، باید از تجربه تاریخ بهره بگیریم، تجربه سده اخیر بهره بگیریم، تجربه این احوال این روزهایی که داریم بهره بگیریم و یک کار ریشه‌ای اگر شما به عنوان انسان‌های مدافع حجاب و غیرت و اینها هستید در جامعه هر کسی به اندازه خودش باری برداره و کاری بکنه. حالا هر کسی به تفاوت جایگاهی که داره میتواند کاری بکند، منتها اون کار باید کار ریشه‌ای باشد. اینو دقت بفرمایید، ما یه سری سلایق داریم، برخی مثلا سلایقشون با ما نمیخونه. این بعد سلیقه یه چیزه، بعد کار فرهنگی با سلیقه و تعصب اصلا سازگار نیست. حالا من چند تا اشاره میکنم که نیاز به تفکر داره و حرف من خب خیلیش برمیگرده به خواهرها ولی به آقایونم برمیگرده، اونا هم دارن میشنون، شما هم میشنوید. ببینید، ما باید بحث حجاب رو لایه لایه بحث کنیم. اون چیزی که مثلا در قالب حجاب به عموم جامعه گفته بشه قطعاً برای برخی قابل پذیرش نیست، چون برخی مثلا اون چیزی که شما پذیرفتی رو نپذیرفته و لذا تذکر شما چه با لحن آمرانه چه با لحن عاطفی اصلاً به او اثری نمیگذاره، چون وادی او با وادی شما جداست و درکی از این مطلب نخواهد داشت، لذا باید سطح بندی بشه. حالا این که میگم سطح، بشنوید چی میخوام بگم. ببین، مثلا ما گاهی مقایسه میکنیم یا در امر به معروف پیوند به فلان کار میزنیم برای اینکه اثر بگذارد، که این کار غلطی. اگرم میخواییم بدونیم چقدر غلطه چقدر درست، به نتیجه کار نگاه کنیم. مثلا ما میخواییم به فلان کس بگیم که از فلان گناه دست بکشه، خب این از اون گناه، از راه اون گناه و تنها از راه اون گناه داره احساس هویت میکنه. حالا ما چیکار باید بکنیم که یه حس بهتری به او بدهیم که از این حسی که براش ایجاد شده دست برداره؟ خب حالا فکر کنید این رو بذاریم کنار، بخوام یک کلام بهش حرف بزنیم، بگیم که برفرض میگم مثلا تو حجاب رعایت نمی کنی، پا رو خون شهدا میذاری، در حالی که اون خودش تو دلش میدونه این کارو نمی کنه چون به شهدا ارادت داره. خب این چه اتفاقی میفته؟ این که دارم میگم باید که منشأ رو تشخیص بدیم، افراد رو براشون لایه لایه صحبت بکنیم. الان مثلا یه حرفی در لایه میزنم تا متوجه بشید که اگر یک ماه مثلا صدا سیما، آقایونی که اهل تئاترن، آقایونی که اهل خوش آمدی، آقایونی که اهل ساخت فیلمن، آقایونی که اهل نوشتارن، کتاب می نویسن، رمان می نویسن، سریال می سازن، اینا یک ماه به صحنه بیان قبل از این که روی خانوما برای حجاب کار کنن، روی آقایون کار کنن، جواب بسیار بیشتری خواهیم گرفت. چون شما فهم کنون کسی که خودشو مثلا بفرمایید که در معرض میذاره، برای کی میذاره؟ و چه کسانی خواهان و خریدار این اجناسن؟ دقیقا اگر میخواییم بر روی بحث حجاب کار کنیم، به میزانی که روی دختر خانوما باید کار کنیم، به همون میزان رو آقا به سرا باید کار کنیم. این مطلب مهمیه. بعد من مصادیق تاریخی فراوانی دارم. حالا من دو تا نکته خدمتتون عرض کنم. ببینید مثلا وقتی میگم سطح بندی باید بشود، اول باید مثلا در مورد فطرت حرف زد. وقتی شما میایی بحث تاریخی میکنی، میگی که حجاب در اسلام، حتی قبل از اسلام، حتی در یهودیت، حتی در مسیحیت باشه، باز اینها هم تخصیصه، یعنی دینه. اما وقتی اول شروع میکنی از فطرت، میبینی در اغلب کتب آسمانی، چه سفر تکوین باشه، عهد این کلن داره، چه در جریان حضرت آدم و حوا، حالا به اون طریقی که در قرآن آمده و تتمش و تکملش هم در روایات اهل بیت معصومین آمده، یک نقل تاریخی اینه که وقتی آدم و حوا آفریده شدند و روح در اونها دمیده شد، خب اینها که لباس نداشتن، که اینها برهنه بودن دیگه، درسته؟ اینها بلافاصله دست میزنن و چیزهایی میارن و بخشی از اعضای بدنشون رو میپوشونن. این نقل تاریخی داره، نقل روایی هم داره. در عهد اینطور نیومده. در برخی از اقوال ما، یعنی از قول معصومین علیهم صلوات الله، هم اینطور اومده که اینها پس از اینکه از بهشت رانده شدن، خود رو برهنه دیدند. خب اما یکی در کوههای سرندیب در اطراف هند پایین آمد، یکی هم در اطراف جزیره العرب. اینها گشتن همدیگر، اونایی که حج رفتن میدونن فلانجا به همدیگه رسیدن که اونجا مردم میرن برای ازدواج بچه هاشون دعا میکنن. اونجا که باز به هم رسیدند، اولین کاری که کردن این که برخی از نقاط بدنشون رو پوشوندن. حالا درس این روایت چیه؟ درس این روایت اینه، به غیر از آدم و حوا که در کره خلقت، در کره زمین کسی نبود که اینها رو ببینه، و اینها هم که با هم نامحرم نبودن، پس چرا اقدام به این کار کرده؟ این که دارم میگم شاید شما سریع جواب توی ذهنت بیاد، نه اینا باید بحث بشه. من یه نمونه دیگه برات از زندگی و سیره حضرت زهرا علیه السلام بیارم، میری توی فکر. این مسئله مربوط به آدم و حوا نیست، مربوط به انسان نوعی است، نه انسان شخصیه. شما بارها از دهان وعاظ شنیدید که نابینایی در به خانه حضرت زهرا علیه السلام زد، اومد داخل. عکس العمل حضرت زهرا چی بوده؟ خب قطعا ایشون در منزل یه پوشش نسبی داشته، اما بلافاصله میره چه میکنه؟ حجابشو کامل میکنه، در حالی که اون شخص نابیناه. ببینید ربطی نداره که اون الان نابیناه یا نابینا نیست. این که عرض میکنم بحث فطرت باید روش کار بشه، اونجا هم اونا نامحرم نداشتن، یعنی آدم و حوا نامحرمی نبود، و کره زمین کسی نبود هنوز، چرا باید بپوشونن؟ توجه میکنیم. فارغ از این که بخوایم مثلا بحث دینی بکنیم، یعنی از اول قائله خلقت، اما این چرا داره؟ یعنی وقتی شما مثلا بحث رو به چرایی و فلسفش نمیآوری، یک این وسط تخصیص میزنی افرادی، من اینو قبول ندارم. خب حالا اول فاصله ای که بین حجاب دارا و بعد حجاب هاست باید کم بشه، چون تا شکاف وجود داره تربیت انجام نمیشه. ممکنه قانون بیاد وسط اعمال زور بکنه نسبت به برخی که باید بکنه، نسبت به برخی هم خب مجبورشن بالاخره یه سامانی بدن به حجابشون، اما در پس این تربیت وجود ندارد، چون تربیت جای اتفاق میفته که عرصه انتخاب و اختیار باشه. یعنی این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. اینجا تنها جایی است که تو میتوانی سعی کنی، سعی در قبال اختیار و در عرصه عمل، اینجا تو رو رشد میده. اما اگر تو از ترس قانون بر فرض حجابم سر کنی، هیچ ایرادی نداره، خیلی هم عالیه. خب اما تربیت اتفاق نمی افتد، چون فلسفه ی حجاب برای تو مسجل نشده، ملکه ذهن تو هم نشده. حالا اون کسانی که آمران به حجابن، اگر از مردم به مردم باشن، باید فاصله اینا کم شه. فاصله چی؟ فاصله ای که سید الشهدا فرمود اگر این آدم حجاب و رعایت نمی کنه تو خوشت نمیاد، از این بدت میاد، تو اینو داری امر به معروف میکنی، این طبق شیوه من حسین ابن علی نیست. چرا که من احبک نهاک، اگر کسی رو دوست داری باید نهیش بکنی از گناه، اگر سعادت این رو بخوای باید نهیش بکنی، وگرنه اگر بخوای از همین اول شمشیر رو از رو ببندی، همین اول بدون که اثر تربیتی ندارد. حالا ممکنه اون چادر سرش بکنه، اصلا پوشششش رو درست بکنه، هرچی که هست. باید ببینیم دنبال چی هستیم دیگه. خب اگر این شکاف کم نشه، نه تنها بی اثره بلکه نفرت زاست. ما نباید تجربه قبل رو که تکرار بکنیم که، یعنی میخوایم بدون هیچ تلاشی از طرف ما حزب اللهیا غیر حزب اللهیا حرفمون رو بپذیرن، این که نمیشه. مگر اعمال زور، اعمال زور و قدرت در جایگاه خودش باید باشه، اما قطعا تربیت. ببینید شما با یه روانشناس صحبت کنید، روانشناس اسلامی میگه این خانم حجابش رو رعایت نمیکنه، بسیارم با اعتقاده، پس متوجه میشی که الان بحث اعتقادات نیست. یه جایی مثل ما که به برخی از مسائل اعتقادی پایبند نیستیم، الان تو من و شما افرادی، خدای نکرد، الان شاید تو شما نمیدونم، شاید هم نباشه، کسی باشه غیبت هم بکنه، خب گناه کبیره است دیگه، اون هم به یکی از این ضعف‌ها دوچاره. تازه اون ضعف‌هایی که ما الان مینامیم به نام بدحجابی هم باز ریشه در مسائل مختلفی که دارد که دو شب قبل گفتیم خیلی هم بارزه. اون دوتا مسئلهی که دیشب و پریشب عرض کردیم خیلی بارزه، توجه میکنیم. اول از اینکه حجاب زن و مرد بگید نداره، اما بهترین تبلیغ برای حجاب اگر قائل باشیم به ترویج حجاب، معدل زنان محجب است. بسلام، یک کلام، یه مثال بزنم. در سامرای چند دهه قبل، چند سده قبل، به 200 سال نمیرسه، وبا آمد. خوب خیلی دکتر دعوا کردن، مؤثر واقع نشد. شیعیان به فتوای میرزای اول شروع کردند، زیارت عاشورا خواندند، ثوابش رو نثار کردند به مادر امام زمان روحی فدا. مدتی بعد کم کم از کشته های شیعیان کم شد، اما اهل تسنن و مسیحیت هنوز کشته هاشون ادامه داشت. این نقل خیلی از بزرگانه. در نهایت وقتی این معدل دیده شد، اهل سنت جمع کردن رفتن پیش بزرگ شیعیان، آقا شما چی کار کردید؟ چه اتفاقی افتاده که اینطور جواب میگیری؟ گفتم ما این کار کردیم. یعنی سر باید کچ کنن جلوی اون معدلی که برایند جامعه حزب اللهی. شما هر زمانی تونستی به همه ثابت کنی که توی این مسجد، توی این حسینیه یه عده آدم متفکر نشستن، خیلی ها رو به این جلسه جذب میکنی، خیلی ها نسبت به این جلسه خوشبین میکنی. و اما اگر گفتی یه عده نشستن مثلا تو قم، تو تهران که همه جور امکانات هست، اونو لن میکنن، اینو لن میکنن، اونو فوش میدن. من تهران یه هیئت میرفتم سخنرانی، دیدم که شروع کرد از کیو لن کردن و کیو لن کردن و رسید به استاد مطهری، رسید به آقای رحیم پور ازغدی. دیدم اینا هم چه 2000 نفر لن میگفتن. خب شما چطوری میخوای مثلا این جماعت رو بکنی 10000 نفر؟ چطور میخوای خوشبینی ایجاد بکنی؟ چرا که استاد مطهری در فلان کتاب گفته که آقا بسیاری از این روزها، بسیاری از این حرکات، بسیاری از این سکنات، اینها ریشه نداره، منطبق با کیان عاشورا و شالوده قیام حسین ابن علی نیست. ولی جماعت جماعتی است که از روی علم و تفکر به این مباحث نمینگره. گفتش که بر منکران حضرت رقیه لعنت، بر فلانی لعنت. آورد اسم استاد مطهری که استوانه فقاهته، یکی از اعاظم این مملکت بوده، یکی از درخشانترین و نوادر روزگار ما بوده. ما هر زمان تونستیم ثابت بودیم کسانی که میان تو این حلقه نماز جماعت میرن، کسانی که میان حسینیه، معدل اینا اینه. مثلا این جوانایی که اینجان، نوعا جوانایی هن که با پدر مادرشون خوبه، نوعا جوانایی هن که چی؟ درساشون خوبه، نوعا جوانایی هن که به اعتیاد دوچار نیستن، رفاقتاشون صمیمیه. خب کم نداریم حسینی مسجد دیگه. اینجاست که ما میشیم بهترین مبلغ دین، اونم در عرصه عمل. حالا اگر خدای نکرده ما بریم مسجد ببینیم طلاق بیشتره، بریم حسینیه ببینیم اختلاف بیشتره، اینجا کنود آتن ناس به غیر السنتکم ملغاست. باید مردم رو با چی بیاری؟ با حرف. طرف میگه آقا من دنبال حرف نیستم. خانومه من میگه، میگه من میخوام زندگی کنم. چون شما یه چیزایی داری از یه دنیای دیگه میگی، من از اون توی دنیا دیگه هستم. میگه من از دنیای دیگه نمیگم، تو همین دنیا میگم. میگه نه من خیلی ها رو دیدم اینطوریه. تجربه کنیم. تو این کلاس های ما یه بحثی رو من در کتاب اسلام راهبر زندگی شهید صد مطرح کردم، اونم اینه. شهید صد میفرماید این که شما میبینید اسلام ظرف مدت کوتاهی شرق و غرب و گرفت، علت شمشیر مسلمان ها نبود، علت سرمایه مسلمان ها هم نبود، تعداد مسلمان ها هم نبود، عده و عده هم نبود. علت این بود که اونایی که می اومدن می دیدن یا به گوششون می رسید، آنچه که می شنیدن وحدت بود، به دست آوردن سوال ها، جواب هایی بود برای سوال های چند هزار ساله، رفاقت ها و برادری های صمیمانه، به داده هم رسیدن و به هم جا دادن. مهاجرین انصار رو تحویل می گرفتن، انصار تو خونه مهاجرین می رفتن، 400 نفر اصحاب صفه مثل برادر پیغمبر باش ارتباط داشتن، دیگران حتی پادشاه و سال تا سال نمی دیدن، اما پیامبر صبح و عذر با اینا بود، در خونش به روی اینا باز بود، این چیزا رو می شنیدن. از اون طرف می دیدن در درفش کاویانی ایران پادشاهی به اون عظمت افراد خاص و بسیار خاصی میتوانن تحصیل داشته باشن. اینور پیغمبر علم رو واجب کرده بر همه، از اون همه محدودیت و محرومیت ندای آزادی به گوش مردم میرسید. یدخلون فی دین الله افواج. یعنی وقتی زندگی تو رو اسلام، دین، دینداری، التزام به اعمال و احکام سامان بخشید، از غیر دیندار زندگی موفق تر و بهتری داشتی، تو اینجا مبلغ دین، اینجا مروج دین. ولی خدایی نکرده رفتی توی هیئت دیدی اختلاف. خب اینجا امام حسین علیه السلام فرمود من قیام کردم برای چی؟ اصلاحی امت. همینجا متوجه میشی که این مسئله ملغاست. نه تنها ملغاست و ما بهره نبردیم، ما لطمه میزنیم به ترویج دین. یه مشکل اساسی ماست. بنده قبلا هم عرض کردم 4 جلسه رفتیم، جلسات بزرگ، دیدیم که غیر از اختلاف در بین هیئت امنا چیزی وجود نداره. خب ما که ترک کردیم، ولی وای به حال اونایی که هستن، چون با این شیوه بزرگ میشن. توجه میکنید؟ تبلیغ حجاب قبل از اینکه بر دوش هر کسی باشد، بر دوش خود بانوان محجب است. وقتی بعد حجابی و بی حجابی در اهل رعایت حجاب صمیمیت، نشاط، آرامش ببینه، وقتی اونا رو تو زندگیاشون موفق تر ببینه، وقتی جدایی و طلاق و بین اونا کمتر ببینه، اون وقت میشه به اونا گفت ببینید اینا شما رو دوست دارن، به این فضا دارن دعوتتون میکنن. یعنی یه توجیه بسیار زیبایی برای دعوت به حجاب پیدا میشه. و الا شما اگر بلا فاصله مثلا بگی که پارو خون شهدا میذاری، که خب من آقا من خیلی شهدا رو خودم که میدونم دوست دارم، که بفرمایید. قرار بر این نیست که ما یک سری ظواهر رو در قالب ریش و پیراهن مشکی و سینه زنی و عرض کنم چادر حفظ کنیم و بعد به دیگران بگیم که خب این درسته. علیکم السلام و رحمت الله. ما باید بتوانیم معدل جامعه محجبه رو به رخ دنیا بکشیم. مگه این نیستش که هر حکمی دارای یک فایده ایست؟ مگه این حرف امام رضا علیه السلام نیست؟ مگه اینطور نیستش که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام؟ وقتی یک چیزی حکم شرعی است، قطعا فایده ای دارد که خداوند سبحان اون رو جعل میکنه، در فطرت تو نهادی نمی کنه. خب حالا من دنبال فایدهشم، میخوام بگردم تو بانوان محجبه. خیلی اوقات نگاه میکنیم میبینیم خانوم حجابش از این خانوم کمتره، زندگیش بهتره، رفتارش با همسرش بهتره، با فرزندش بهتره. اینجاست که ما تو تبلیغ حجاب شکست میخوریم. بله ممکنه این نفر رو ملزم کنیم که حجاب داشته باشه که به دیگران فلان و فلان، خب اما این که بخوام او رو تربیت بکنیم و تشویق بکنیم به سمت حجاب، هیچ چیزی نمیتوانن مگر معدل و برایند جامعه محجبه. این نکته است. حالا نمیرسیم، اگه زنده باشیم فردا که جلسه تمام میشود، من میخواستم تو وترال موتور خیلی حرف داشتم، تقریبا 20-25 شب تو وترال موتور حرف داریم. اونجا میخواستم بهت بگم که اصلا چطور میشود خاص شد و وقتی خاص بشوی در جامعه اثر میتونی بگذاری. و وظیفه بچه حزب الله الان اینه، اگر دغدغه دین داشته باشن، یعنی اگر امام حسینی بخوان رفتار بکنن، میشه بی تفاوت هم زندگی کرد نسبت به مسائل مختلف، ولی سیره اهل بیت نیست. توجه کردید؟ خب همینطور که اغلب ما اصول و باورهامون رو بر اثر تحقیق و تفکر و مطالعه به دست نیاوردیم، اینو قبول دارید؟ ببینید اصول دین ما چیه؟ مگه واجب نیست؟ واجب عینیه. مرحوم فاضل مقداد در اون کتاب بسیار زیباش میگه به دلیل لا به تقلید 99% ما مردم حزب اللهی اصول دین نخوندیم، اصول دین رو پذیرفتیم، در حالی که اگر میخواندیم اثر داشت در زندگیم. خب حالا من چطور مثلا یه نکته ای رو از دهان علما پذیرفتم؟ بخشی از دینم رو تشکیل داده، خودم که نرفتم سراغ تحقیق، اوحدی از افراد خودشون میرن سراغ تحقیق، تحقیقا میپذیرن دین رو. اون دختر خانوم بی حجاب هم که نمیدونه فلسفه ی حجاب چیه، اون تو جامعه امروز به محجبه ها نگاه میکنه. حالا اگر محجبه رو ببینی که چادر سرش کرده و این محدودیت الهی سبب مسئولیت شده و این مسئولیت وارد زندگیش شده، سبب شده زندگیش با شوهرش بهتر باشه، جدایی ها کمتر باشه، تربیت فرزندش بهتر باشه، درس خوندنش بهتر باشه. اون دنبال چیه؟ اون دنبال دیده شدن اون خانومه. منتها از چه طریقی؟ شما یه جایی منبری میرفتیم، یه جوانی اومد گفتش که من همیشه دوست دارم دیده بشم، آج آقا این بده؟ گفتم نه. گفت آخه رفتم یه جایی به من گفتن خیلی بده. گفتم نه. علتش چیه؟ گفتم یک، خدا که دست به خلقت زد، این روایت که حضرت داوود میپرسه خدای چرا خلق کردی، خدای سبحان در جواب میفرماید من گنج پنهانی بودم. این حدیث معروفه دیگه، حدیث کنز بهش میگیم. خواستم و دوست داشتم شناخته بشم. فاحببت ان اعرف لکی اعرف. من خواستم شناخته بشم، من خدا، من گنج پنهانی بودم. کنتو کنزن مخفی، یا خواستم شناخته بشم، خواستم دیده بشم، خلق کردم. این که کار الهیه. امیر المومنین هم فهمید هات ما اندک تعرفو به، اون چیزی که تو وجودت داری بیرون بریز، به اون شناخته بشی. منتها اینی که کی تو رو ببینه مهمه. یه موقع میخوای مردم ببینن، یه موقع میخوای خدا ببینه. این حالا اینجا تو حجاب مسئله همینه. اون که نرفته تحقیق بکنه، اون میخواد دیده بشه. فکر کنید اگر مثلا مقاماتی کسب کنه، موفقیتی کسب بکنه، چهره ای بشود، این کمبود در او برطرف میشود. آیا این کمبود رو میتونه حجاب یا به تعبیری حجاب کامل درست بکنه براش؟ اینجاست که میشه از حجاب به عنوان یک مسئله در سطح جامعه برای ترویجش بهره برد. معدل بردوش کیست؟ اول و اول و اول بردوش خود بانوان محجبه. خب این که میگم جامعه محجب اولین وظیفه رو داره، شما نگاه بکنید به آیات. من سیاق برخی از آیات رو براتون میخونم براتون. خطاب این آیات به کیست؟ شما ببینید خطاب آیات حجاب در مرحله اول که هی دائم تکرار میکنم سطح بندی کنیم صحبت ها رو تا جواب بگیریم به کیست؟ یا نساء النبی. ببین الان اول به عموم جامعه نمیگه غیبت نکن، که یا ایها الذین آمنو آمنو، اول به ما میگه. ما که تقویت کردیم این کارو، عملی کردیم، دیگران میگن عجب اینا چقدر با هم صمیمی هن. میگه به خاطر اینکه اینا به هم سر هم حرف نمیزنن که. آها چیکار میکنم پس؟ میگه غیبت نمی. غیبت چیه؟ غیبت یه چیزی بین اینا حرامه، اون باعث شده از بین اینا رفته کنار، اینا با هم صمیمی شدن. آها اینجا خطاب حجاب در مرحله اول، شما شأن نزول این آیاتی که میخونم رو برید تحقیق بکنید خودتون. اولین این خطاب جدی قرآن به کیه؟ به زنان پیغمبر، چون اصلا دیده ها به سمت خونه پیغمبر و پیغمبر بود دیگه. یا نساء النبی لستن که احد من النساء. ببین این که میگم وظیفه کیست، نه فقط ما باید از حجاب ظاهر به حجاب فکر برسیم، از حجاب فکر به حساب لسان برسیم، از حجاب لسان به حجاب قلب برسیم، کما این که از روزه امیرالمومنین فرمود دهان و شکم باید به روزه فکر، خواطر و نفس و قلب برسی. و الا اگر قرار باشه که قضا رو امسال نخوردی که سال اول تکلیفته، 15 سالته، تو 40 سالگیت هم فقط قضا نخوردی، این چه پیشرفتیه؟ این چه حرکتیه؟ این چه صعودی به عالم بالاست؟ من که تکون نخوام، کلاس اولم هنوز. توجه میکنی؟ نماز یه موقع میگن نماز نخونی آتیش، این مال سطح اوله، اما یه زمانی از صلاتو معراج المومن، نگاهت بالا بری. اوله که میخونم میگن که اگر شما مثلا بر فرض اگر حضور قلبتو در رکن در ارکان رعایت کنی نمازت رفع عذاب میکنه، اما یه جایی میگن نه دیگه، الذین هم عن صلاتهم دائمون، یعنی شبم خوابیدی جزء نمازت حساب بشه. وگرنه کی میتونه همیشه نماز بخونه و کی این کار کرده؟ امیرالمومنین که دائم در نمازه کار میکرده، نخل میکاشته، ازدواج داشته، بچه داشته، حکومتداری داشته، اما دائم در نماز بوده. چرا؟ چون نماز به مفهوم ذکر است. اقیم الصلاه لذکری، نماز مناجات و رابطه با خداست. ناجی ربه، این در هر کاری که میکنه روی در خدا داره، سوی در حق داره. این میشه نماز. نماز واجب و مستحب بشن به جاش میخونه. توجه میکنی دیگه، نفس که رو نمیتونه مشغول کنه، سوء الهی داره کار میکنه. اینجا میفرماید خطاب اصلی به کیه؟ یا نساء النبی. این اولین جاست، یعنی شما باید تقویت بشید، شمایی که همسر پیغمبرید، خانواده پیغمبرید. رضا پیغمبر هم شروع کرد از همین اولین کار کرد. بعد میاد جلوتر و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. خطاب دوم به اینایی که تو خیابون نیستن، هستن، حجاب رعایت میکنن، نیست. خطاب دوم بعد از حلقه اصلی، یعنی بانوان پیامبر، اهل و عائله پیامبر، میرسه به مؤمنات. میگه شما که به حرف خدا میگید چشم، شما که به خدا ایمان دارید، شما که اصول دین رو خواندید، شما که فروع دین رو پذیرفتید، حالا حجاب رو شما رعایت کنید. حجاب در دیدگانتون، یعنی در نگاهتون، حجاب در کلماتتون، الفاظتون، لحنتون، حجاب در ظاهرتون و حجاب در رفتارتون و حجاب در نفستون. چون میدونید که این مانعی که میذارن مثلا برای اینی که دیگری در تو نفوذ نکنه با جهت چیه؟ فی قلوبهم مرض. اگه مرض نداشته باشه شخص، این فی قلوبهم مرضه نباشه، شاید مسئله چیز دیگری باشه. درسته؟ این محدودیت ها مسئولیت میخواد بیاره دیگه. پس خطاب دوم کیست؟ و قلل بله مؤمنات یغضضن من ابصارهن. خطاب سوم کیه؟ یا ایها الذین آمنو. چون اونجا تخصیص خورده بود به بانوان، دقت کردید؟ مؤمنات. این که من چند بار گفتم که وظیفه اصلی بر دوش خود بانوان محجب است، دلیلش قرآنی است. حالا سوم، یا ایها الذین آمنو. آمنو کی میشه آقا؟ دیگه اینجا زنا. پس ببینید، اول بانوان پیامبر، دوم بانوان محجبه و دیندار، سوم من و شما، همه فرقی نداره. یا ایها الذین آمنوا لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم و الی آخر. حالا سومیش با ماست. فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما یک الگوست، اما الگوی او معدل اوست. اینجا رو دقت بفرمایید، یه صلوات فاطمی پسندم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما مثلا بخوایم حضرت زهرا علیه السلام رو برای دیگران به عنوان الگو معرفی کنیم. ببینید، او سراسر موفقیت و رشده، منتها خانش ما از حضرت زهرا گاهی خلاصه می شود به حزن، گاهی تخصیص می خورد به فاطمیه. شما در عرصه اقتصادی حضرت زهرا رو چقدر می شناسید؟ کتابیست کشف المحجه از مرحوم ابن طاووس. در اون کتاب به محمد فرزندش وصایایی داره. خب کتاب عتیقه، قدیمی است، دست اوله. ابن طاووس هم در رجال رجلی است. اونجا می‌نویسه پسرم، مادر تو که می‌بینی به این سختی کار می‌کرد، یعنی حضرت زهرا علیه السلام، درآمدش از فدک سالانه 27,000 دینار بوده. می‌دونی چه درآمد کلانی است؟ صحبت از احراق بیت و ایام فاطمیه حرف دیگری سر جاش، اما صحبت از اینی که شما چقدر تا حالا شنیدی که این 400 نفر کارمند رو حضرت چجوری به امور اقتصادشون رسیدگی میکرده؟ توجه میکنید؟ در همسرداریش فاقد هر گونه اختلاف و فارغ از هر تنشه و سراسر عشق و محبت. کانون خانوادش با محوریت او بسیار گرمه، چون میدونید امیرالمومنین شبانه بیرون از منزل بخشی عبادت داشت، روزانه نخلکاری داشت، آبرسانی داشت، چاه کندن داشت، بعضاً بعدها که خطبه خوانی داشت، امور سیاسی داشت. محوریت خونه با حضرت زهرا علیه السلام، تربیت فرزندان بیشتر با حضرت زهرا علیه السلام، او ریشه این فرزندان. در عرصه کارزار و فعالیت فرهنگی چقدر فعال بوده؟ مثلا در شعب ابی طالب چهره فعال، در مبارزات سیاسی چهره فعال، در بحث هجرت ایشون پویاست، صابر شاکره، در عرصه اقتصادی که عرض کردم. وقتی هم پای بحث دین و غیرت میاد وسط، همون بانویی که وقتی کار خونه رو بهش میدن خوشحال میشه که خونه بشینه کار انجام بده، بچه تربیت بکنه که بزرگترین کاره، چادر سرش میکنه میاد توی اجتماع، دفاع میکنه از دین خدا بین 400 نفر از مهاجرین و انصار. در همه عرصه ها او موفقه، موفقیتش هم شایانه، برجسته است. توجه میکنید؟ در تربیت فرزند همینطور. ما اگه بخوایم تبلیغ حجاب بکنیم باید موفق باشیم. امروز راهیش اینه، این خانشی از دین داشته باشیم، خانش موفقیتی. چون من تو اون جلسه همایش هم گفتم جوان امروز میانگین طبق یک تحقیقی که انجام شده با 2000-3000 تا ترین در روز مواجهه. پدر بند خدا برای دهه 20، دهه 30، دهه 40 حرف اون مغره که در ذهنش رسوخ کرده از اون زمان تا حالا نقش بسته، چه حالا سیاسی باشه، چه اجتماعی باشه، چه مذهبی باشه، داره به این آدم میگه. منتها امیرالمومنین فرمود الناس اشبه به زمانهم لا به آبائهم. این به زمانه خودش شبیه. تو سعادت فرزند تو اگر میخوای باید کمی فتیله رو پایین بکشی، فرزندم باید کمی تو رو درک بکنه، تا ما بتوانیم با این تعدیل به یک نتیجه مطلوب برسیم. و الا پدر 20 ساله با بچهش یک بار ارتباط صمیمی از جان و دل نداشته، اصلا درک نمیکنه که این بچه چی میخواد از این دنیا. منتها صرفا بهش میگه ما جلو فلان یه دونه تو نمیتونستیم بگیم. خب درسته، این خوبه، اما متاسفانه زمانه ما این رو الان نمیخواد، یعنی این ایجاب نمیکنه، این وجود نداره. و اگر تو بخوای فرزندتو با این مسئله تربیت بکنی، وارد اجتماعی میشه که این جز به کل نمیخوره. یادم میاد توی جامعه‌ای که اصلا شبیه اون نیست. توجه کردید؟ کار پدر مادر امروز خیلی سخته اگر بخوان به جا و درست عمل بکنن. کار فرزندان هم سخته، چون علی رغم این که میبینه اون پدره و اون مادره باش اختلاف سلیقه شدید داره، باید احترامش رو حفظ کنه. این کار سخت شده. خب به همین سببه که حضرت زهرا بر امامان الگوه، بر صاحب از زمان اسوه است، برای همه طالبان تعامل و تعالی هم ایشون الگو و اسوه الالعبد. اما من و شما برادر و خواهر، خب ما اینجا فکر میکنیم که توسل به حضرت زهرا کافیه. یه مشکل اساسی که ما داریم. من دیشب این حرف رو نصف کاره زدم. من هر موقع میخوام برم کربلا، میخوام برم مشهد، خانوم و آقایون برای بچه هاشون، تو رو خدا برای بچه ما دعا کن دست از این کار برداره، تو رو خدا برای دخترم دعا کن این کار رو بکنه، تو رو خدا برای زندگی این بابا. ما که دعا میکنیم کاره ای نیستیم. شما که پدر مادرشی، دعاش مثل دعای پیغمبر برای امته اثر نمیکنه. علت اینه که ما در مواجهه با حجج الهی دو چیز داریم نه یک چیز. اینو رعایت نمیکنیم، لذا دائم دعا میکنیم اما دومی رو نداریم، درست هم نمیشه. یکی بحث بینشه. بحث بینش دعاست، خداست، بله اینا همه درسته. دو، بحث روش. اغلب ما که اهل بیت رو دوست داریم، حضرت زهرا علیه السلام رو دوست داریم، هم روش با اون نمیشیم ولی علاقه داریم، در حالی که شما اگر به تاریخ نگاه بکنید، به سیره اینها رجوع بکنید، میبینید هر موقع مردم به سمت اهل بیت میومدن، اهل بیت اغلب نمیفرمودن خب مشکلت اینه، توکل کن درست میشه، ارائه روش میدادن. لذا ببینید، مثلا مثال عرض میکنم، شما دندان درد بگیره براش دعا داریم، اما حضرت عباسی متوکل ترین آدم رو کره زمین اینطور هست که دندونش درد بگیره 10 بار سراغ دندون پزشک نره، دعا رو بخونه. ما دعا برای چشم درد داریم، دعا برای سر درد داریم، دعا برای دست درد داریم، اینا رو قبول داریم، اما اون کسی که به ما دعا رو پیشنهاد داده به ما گفته دکتر نرو، اتفاقا گفته دکتر برو اصله، اما این را بدان که در هیچ صحنه‌ای سردرد، چشم درد، پادرد، خوابیدن در بیابان، محفوظ ماندن مال از سرقت و و و، فقط به این معناست در خونه تو قفل بکن، پیش بفرمایید چشم پزشک برو، پیش طبیب برو، همه این جاها رو برو، چون جهان جهان علل و اسبابه. اما در مورد همه اینا دعا داریم که بدون کار به دست اون آدمه درست نمیشه. این دعای مال اینه که تو در هر حال که هر فعالیتی میکنی پیوند خودت رو از مبدأ عالم وجود مجزا نبینی، و الا وقتی مریض میشی. حالا پیغمبر مثلا به شما میگه شما مریض شدی 6 تا قل هو الله احد بخون. این همه حدیث طبی از اهل بیت برای چیه؟ خود اهل بیت هم گاهی مریض میشدن به طبیب مراجعه میکردن که ما یاد بگیریم مراجعه بکنیم، درسته؟ ما الان تو تربیت فرزند آدم حزب اللهی هستیم، مسجدی هستیم، اهل نماز هستیم، پدر خوبی نیستیم، حاجی خوبی هستیم، کاسب خوبی هستیم، هیئت و منای خوبی هستیم، پدر خوبی نیستیم، آخوند خوبی هستیم، مداح خوبی هستیم، شاعر خوبی هستیم، کارمند خوبی هستیم، پدر خوبی نیستیم. چرا؟ ما برای کارمندیمون متدی داریم، برای بینش سیاسیمون متدی داریم، برای ورزشمون متدی داریم، برای پدر بودنمون، برای مادر بودنمون متد نداریم. ولی متاسفانه من پدر برای خودم یه جایگاهی قائلم که معتقدم هرچی گفتم بگو چشم. باشه بگه چشم، اما تو موز، تو این رو آوری در این عالم وجود. خب نکته آخر، وقتی که شما به سراغ حضرت زهرا علیه السلام به عنوان الگوی بشریت و البته الگو برای بانوان به ویژه میری، میبینی اهل بیت بچه هاشون رو بر بینش و روش حضرت زهرا تربیت میکردن. حتی امام صادق میفرمید که ما بچه هامونو همونطور که امر به نماز میکنیم، همونطور به تسبیح مادرمون فاطمه هم امر میکنیم، یعنی حضرت زهرا در زندگی اینا جریان داشته باشه، نه اینی که بنده بیام سینه بزنم، فاطمیه هم بیام، مسجدم برم، کربلا هم برم، یعنی در بینشم اینها رو حجت خدا بدانم، اینها رو شافع روز محشر بدانم، اینها رو انسانهای عظیم و شأن متصل به غیب بدانم، اما صبح که میخوام از خواب بلند شم روشم با روش اینا یکسو نباشه، قطعا مشکل برمیخوره. و بعد 20 سال دعا میکنیم در حالی که راه حل براش داده، خدا رحمت کنه همه بزرگان و همه گذشتگان و گذشتگان جمع رو. آقای بهجت میفهمه اون طرف میاد میگه آج آقا من این مشکل رو دارم، گفت ما بهش راه حل میدیم، باز ته راه حل برمیگرده میگه التماس دعا. ببینید یه موقع کار راه حل داره، یه موقع راه حل نداره، راه تحمل داره، یعنی صبر. مثال عرض میکنم، وقتی که اذا اصابت هم مصیبت چیه راه حلش؟ صبر. یه زمانی نه، هنوز این نمرده، تو باید بدوی دنبال دکتر دوا، ما کجا قرار داریم؟ اهل بیت بچه هاشون رو همونطور که به نماز امر میکنن، به سیری حضرت زهرا، به تسبیحات حضرت زهرا، چقدر مسئله مهمه. فهم این نکته هم براتون شاید خیلی جالب باشه. اگر الان من صحبت از الان رو دارم میکنم، صحبت از 50 سال قبل رو نمیکنم، اینو دقت بفرمایید. باباهاتون رو مثال نزنید، باباهاتون دیگه تکرار شاید نشن اصلا. اگر پدر و مادر هشداره با اصلاح نفس و رفتار خود، اولا یک، یعنی اصلاح نفس و طهارت که در بچه اثر میگذارد، چه بگوید چه نگوید، چه سواد داشته باشه چه نداشته باشه، چه مادر حوزه رفته باشه چه دانشگاه رفته باشه، چه کتاب خونده باشه نخونده باشه، طهارت داشته باشه، اصلاح نفس بکنه، تو خونه غیبت نکنه، پشت سر کسی حرف نزنه، نسبت به کسی حسادت نکنه و این گونه مسائل، این بچه یاد میگیره. این مسئله اول، پس اصلاح نفس. دو، سپس با درایت و مهارت و کاردانی که نیازمند هماهنگی زن و مرده. خب یعنی روش در تربیت فرزند امروز کوشید، هم سود دنیا رو میبره هم افتخار آخرت. اما اگر کوتاهی کرد، امروز روزگاری است که ممکنه بچه تو جمعی بیفته و پدر به هیچ عنوان نفهمه که این داره به چی فکر میکنه. امروز یکی از مشکلات ما اینه، مشکلات جوانا رو نمیشه فهمید. اگر میفهمیدیم دوام میکردیم، اینو مطمئن باشید. من با خیلی از بزرگان صحبت کردم، اهم از اعظم روحانیت، اهم از روانشناسا، اساتید دانشگاه، اینا میگن مشکل جوان امروز مشخص نیست، بحران هویتش تا ما بخوایم درمان بکنیم. لذا روز به روز طلاق بیشتر، روز به روز مراجعه به روانکا و روانپزشک بیشتر، علارغم این که شما هرچی هم تلاش بکنید، درده مشخص نیست. تو احکام دینی اون دردایی که مشخص نیست در نظر گرفته شده، به شرط عمل، به شرط فهم درست. خب پس چی شد؟ اگر که در تربیت فرزندمون امروز کوشیدیم، بلد بودیم که هیچ، اگر نبودیم گاهی فرزندان ما به دامی میفتن که ما رو هم جهنمی میکنن. یعنی انقدر خلاف میکنن، انقدر اشتباهات تکرار میکنن، انقدر باعث میشن ما دروغ بگیم. ما پدر مادر که کاری نیستیم، اما کاری هستیم، چون موقع که باید کار میکردیم نکردیم. نگاه کنید، من یک نمونه تاریخی براتون بخونم در جریان قائله جمل و این حرفا، حکمت 453 نهجی که من دارم. اونجا حضرت میفرماید که مازال از زبیرو، اصلا این واقعا اگر کسی همین مطلب رو بهش فکر کنه استخون خورد کنه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. مازال از زبیرو رجلن مننا اهل البیت. الله اکبر، این حرف مولاست. این زبیر جزء ما اهل بیت بود، با ما اهل بیت بود. خب حتی نشأ ابنه مشؤوم عبدالله، بله، تا زمانی که این فرزند شومش بزرگ شد، این فرزند انقدر اومد دم گوش باباش خوند، گفت شما هم شمشیر میزدی، علی هم شمشیر میزد دیگه، شما هم هزار تا زخم خوردی، علی هم هزار تا زخم خورده دیگه، شما هم کم سابقه داری، حق تو بگیر، اون گرفته، این گرفته، اون برده، اون خورده. آقا این دنیا رو تو چشم این زبیری که وقتی کشته شد، امیر شمشیرش رو آوردن، امیر المومنین تو خیمه نشسته و سرش پایین بود، یه صدایی اومد سرش آورد بالا، دیدین شمشیر زبیر رو آوردن، سراسر خشم و آتیش شد، حزن و اندوه شد، بارید. گفت این شمشیر که دست تو، مال کیه؟ گفت مال زبیر. گفت میدونی این چقدر باعث شده پیغمبر تو اوج گرفتاری ها بخنده؟ همین شمشیری که دست توه، چرا کشتیش؟ ببین این زبیر، مازال از زبیر و رجلن من اهل البیت، مثل سلمان، حتی نشه ابنه المشعوم عبدالله، تا تا این فرزندش بزرگ شد. خب زبیرم بدتر از من دائم خونه نبود که میرفت اون جنگ و اون جنگ و اون جنگ و بله مجاهد خوبی بود ولی پدر خوبی نبود، وقتی نمیذاش بری تربیت. حالا همسرش چی بود و من نمیدونم. برمیگرده مسئله، توجه کنید برادران خواهران، ما باید به عنوان پدر و مادر، اونایی که شدیم و اونایی که نشدیم در شرفیم، ایشالله سر و سامون بگیرید و عاقبت به خیر باشید، ما باید قوانین خلقت رو اول بشناسیم. میدونی بعضی از کارهایی که ما تو روز داریم میکنیم همسو با قوانین خلقت نیست، لذا 50 سال انجام میدیم جواب نمیگیریم، بعد دعا میکنیم. جالبه، ما اول باید این قوانین خلقت، تلکه حدود الله، اینا رو بشناسیم، بعد به عنوان پدر و مادر به فرزندانمون بشناسونیم. در این صورتی که این آدم دیگه با شانس طرف نیست. شانس چیه؟ شانس یعنی چی الان تو دهن بعضی هست؟ کی میتونه شانس رو ثابت بکنه؟ خب اگر شما قانون خلقت رو شناختی که سعیه، تنبلی خودت رو به بچت گفتی، بگی بابا من اینجا اشتباه کردم، من باید این کار رو میکردم نکردم، تو این کار رو نکن، نه که بگی قسمت نبود، نه که بگی شانس من نبود، درست؟ بچه رو با قانون خلقت که سعی و تلاشه، کوشش و عزمه، همت راسخه، بچه رو با قوانین خلقت آشنا کردی، سپردیش به دست قانون خلقت، این بچه موفق خواهد شد. موفق شد انقدر جایگاه پیدا میکنه که به خیلی از کار دست نزنه. اما شما میشینی سر سفره، انقدر از اوضاع مملکت بد میگی، انقدر بد میگی، بچت اگرم روزی به جایی برسه اولین کاری که میکنه مهاجرت میکنه، تو رو تنها میذاره. بالاخره مملکت توه دیگه، 1000 تا ایرادم که داشته باشه، بذر امید و با تو نسل آینده کاش که اصلاحش کنه دیگه، کجا میخوای بری؟ یه طوری الان برخی نقد میکنن مملکت رو که انگار فردا صبح قراره یه اتفاق دیگری بیفته. خب اینجا خاک ماست، اینجا میهن ماست، اگر هر ایرادی هم هست باید کی درست بکنه؟ دست به دست هم بدیم درست بکنیم دیگه. دائم تو خونه نشسته میگه اینجا درست نمیشه، همه دوست. این بچه نشسته 5 سالشه 4 سالشه، اینا رو میشنوه، بذر امید برای آینده تو قلب این کشته میشه، نه کاشته. یا بزرگ میشه یه طرف دیگه میشه، یا موفقش از این کشور میره و تو رو تنها میذاره، همین تویی که دائم برگشتی گفتی درست نمیشه. الان داریم تو آمار اینایی که مهاجرت کردن تو مشاوره هامون داریم، انقدر همون آقای به عنوان پدر یا خانم به عنوان مادر همونجا میاد میشینه از اوضاع مملکت میناله. خب این که چیزی رو درست نکرد، فقط پسر تو رو از تو گرفت. ما بچه هامون رو امروز بتونیم چطور تربیت بکنیم؟ با قوانین خلقت روبروشون بکنیم. قوانین خلقت چی؟ اولی سعیه، لیس للانسان الا ما سعا، تو رو با سعیت، خدا هم تو رو با سعیت، میزان دریافت با سعیت، آن چه که بفرمایی در دنیا اعم از موفقیت ها داری از سعیه. جوان ساعت 11 از خواب بلند میشه، تعجب میکنم بعضیا، باور بفهمید در همین کشورم هست. خب این سیره اهل بیته، این روزشو میتونه به 4 قسمت تقسیم کنه، این با قانون خلقته. شما بیاید تو مسائل طبی بخوانید ببینید از چقدر چیزها محروم شده این جوان. خب ظهر چی کار میکنه؟ میره مثلا داخل یه املاکی میشینه، پاش دراز میکنه، موبایل رو میگیره دستش، 2-3 ساعت این تصویر رو میره بالا میاد پایین. چشا که خسته شد میره نهارشو میخوره، 1 ساعت هم میخوابه، دوباره برمیگرده میاد. شما نگاه کنید این سیره کجاش به سیره اهل بیت شبیه. امیرالمومنین در اوج موفقیت دنیوی است و در اوج موفقیت اخروی است. چقدر خدمات اجتماعی داشته؟ 16 جلد کتاب از امیرالمومنین در همین کتابایی که الان هست وجود داره. 1000000 روایت داشته. چه یارانی مثل شرطت الخمیس داشته. چه خدمات اجتماعی، چقدر عبادت. اینا از این همه خوابیدن بوده، از این بی انضباطی بوده. این نظم که در شما یک نفر رو مثلا داره از دنیا میره، اگر انسان بزرگی باشه، فکر میکنم از جمله جملات کلیدیش آخرین جمله هایش باشه که داره از دنیا میره. این جزء کلمات کلیدی امیرالمومنینه که داره میفرماید به شما پس از تقوا چی آقا؟ رعایت نظم، نظم در امور روزانه، نظم در کسب و کار، نظم در امورات منزل، سیاست مدن. خب شما 5 تا از اینا رو بگیر تو زندگیت پیاده کنی، موفق میشی. وقتی موفق شدی، از دین جواب گرفتی، حالا که جواب گرفتی میتونی ترویجش بکنی. این چقدر مسئله مهم. حالا شبهای بعد انشالله، شب بعد دیگه، چون یک شب که بیشتر نداریم، که ادامه بحثمون رو میریم که تتمه بحث مادر باشه در مورد برخی از پیغمبران، برخی از ائمه، نقش و بانوها در کربلا، چه جهت مثبتش، چه جهت